ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی رحلت آیت الله ها شیخ محمد مؤمن.
آغاز مرحله نهایی رزمایش بزرگ ولایت 97 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه هرمز.
تأکید دوباره آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به تعهداتش.
و ادامه تنش ها بر سر ورود کمک های به اصطلاح بشر دوستانه آمریکا به ونزوئلا. هشدار روسیه، تحولات ونزوئلا به مرحله خطرناکی رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده اسماعیلی و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با تأسف فراوان خبر رحلت عالم ربانی و فقیه پارسا و پرهیزگار آیت الله آقای حاج شیخ محمد مؤمن قمی اعلی الله مقامه را دریافت کردم. این زایعی برای حوزه علمی است. مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقلابی و اجتماعی شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود. سابقه مبارزاتی ایشان به پیش از انقلاب برمی‌گردد و خدمات انقلابی ایشان در تمام دوران 40 ساله مستمرن ادامه داشته است و در دوره‌های متعدد و متوالی یکی از ارکان مهم شورای محترم نگهبان بودند. این جانب در گذشت ایشان را به خاندان گرامی و فرزندان مکرم و دیگر بازماندگان و نیز به حضرات علمای اعلام حوزه مقدس قم و به خصوص شاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر قم تسلیت عرض می کنم و مغفرت و رحمت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی عسکری، رئیس رسانه ملی و سایر شخصیت‌های نظام نیز در پیام‌های جداگانه رحلت فقیه عالی‌قدر آیت الله محمد مؤمن، عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند. پیکر آیت الله محمد مؤمن صبح امروز از مقابل مسجد امام حسن عسکری قم تشییع می شود. پیکر این فقیه عالی قدر پس از تشییع با حضور مسئولان و مردم قدر شناس در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می شود. در پی درگذشت آیت الله مؤمن امروز در قم عزای عمومی اعلام شده است. این فقیه وارسته پس از تحمل دوره بیماری و بستری در بیمارستان پنج شنبه به رحمت ایزدی پیوست. مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مؤمن از طرف رهبر انقلاب شنبه شب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
مرحله نهایی رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام ولایت 97 آغاز شد. این رزمایش در گستره‌ای به وسعت بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند اجرا می شود. امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه رزمایش ولایت 97 گفت تمام تجهیزات و تاکتیک های ما در این رزمایش بومی است.
آمادگی برای شکوه یک اقتدار.
آماده هستیم، آماده برای حضور قدرتمند در رزمایش.
آغاز رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 را با رمز یا زهرا اعلام می نمایم. یا زهرا، یا زهرا.
دریافت شد، یا زهرا، یا زهرا.
روز نخست رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 با رشک یگانهای سطحی، زیر سطحی و پروازی آغاز شد. 10 فروند انواع ناوشکن، ناوشه‌های موشک‌انداز، هواناو، هواپیما و بالگرد در محل آغاز رزمایش رژه رفتند. ناو سرفرماندهی تمام ایرانی سهند هم یگانه سنجیرنده از رژه که امروز بود.
ما همیشه برای نمایش قدرتمون آماده ایم.
ما برای دفاع از مرزهای آبی کشورمون کاملا آماده ایم.
افزون بر رژه اقتدار، ناو گروه 60 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو بوشهر و لابان و ناو شکن بایندور هم هزاران کیلومتر دورتر از آبهای سرزمینی کشورمان اطلاعات لازم درباره شناورهای بیگانه را در اختیار یگانهای عمل کننده در رژه رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 می گذاشتند. پس از این رژه اقتدار، انواع شناورهای موشک انداز، ناورزم و ناوشکن در سطح و زیر دریایی ها در عمق آرایش نظامی گرفتند. سپس نیروهای عمل کننده در رزمایش با بکارگیری انواع شناورهای هجومی تندرو و راکت انداز، بازپسگیری سواحل و بعد از آن حمله به خاک دشمن را عملیاتی کردند. گسترش نیروها در ساحل و دریا با ایجاد موانع و همچنین با پشتیبانی آتشهای سبک و سنگین و حمل و نقل سریع تکاوران دیگر مرحله رزمایش امروز بود. قدرت نمای یگانهای هواناو در پیشبرد عملیات حمله به خاک دشمن، ریزش چتر‌باز برای تکمیل عملیات یورش، ادامه تمرین‌های نخستین روز از مرحله نهایی رزمایش بود. بهره‌گیری و آزمایش جنگ‌افزارها و مهمات ایرانی از دیگر اهداف این رزمایش است. ایجاد لایه‌های متنوع، متعدد و پرشمار دفاعی در ساحل و دریا و به هم پیوستن این لایه‌ها برای دفاع از مرزهای آبی کشورمان، چینش طراحان و فرماندهان برای این مرحله از رزمایش بود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، سواحل دریای مکران، شهرستان سیریک.
ساخت 12,000 واحد مسکونی محرومان در منطقه قاسم آباد خاش استان سیستان و بلوچستان با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. محمد باقر نوبخت هزینه ساخت این واحدهای مسکونی را 600 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت این واحدهای مسکونی در کمتر از یک سال ساخته خواهند شد.
عملیات اجرایی ساخت 12,000 واحد مسکن روستایی در سیستان و بلوچستان با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خاش آغاز شد.
12,000 واحد مسکونی برای محرومان در استان عزیز، قهرمان و مرزدارمون سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد.
این 12,000 واحد یه طرح ویژه است برای مسکن محرومین که 6,000 واحدش تحت پوششی های کمیته امداد، 6,000 واحدش هم افرادی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند و یه طرح ضربتی بسیار مهمه.
نوبخت از در نظر گرفتن برنامه ویژه برای توسعه زیرساخت های استان سیستان و بلوچستان در 7 فصل و 52 طرح خبر داد و افزود حاشیه شهر زاهدان و بافت‌های فرسوده نیز با 1000 میلیارد تومان اعتبار بهسازی و نوسازی می‌شود.
بالغ بر 5600 میلیارد تومان برای 52 پروژه طی 2 سال در نظر گرفتیم. البته یه برنامه دیگری رو با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توافق کردیم در حاشیه شهر زاهدان، اونجا هم یک احداثی رو 2 ساله بتوانیم داشته باشیم که او بالغ بر 1000 میلیارد تومانه.
حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان به ویژه در زاهدان با مشارکت استانهای معین و تعامل مسئولان ساماندهی می شود.
برای تسریع در روند احداث این واحدهای 50 متری منبع تامین اعتبار ملی دیده شده و تا یک سال آینده به بهره برداری خواهند رسید. امیر راسگو، خبرگزاری صدا و سیما، خاش.
خطیب نماز جمعه تهران بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی را نقشه راه تحکیم نظام انقلابی پویا، توانمند و پیشتاز در راستای دستیابی به تمدن اسلامی دانست و گفت این بیانیه تبیین کننده فصل نوین حرکت انقلابی و عمل جهادی ملت بزرگ ایران است. حجت الاسلام محمد حسین ابوترابی فرد افزود
در این منشور با تحلیلی روشن از گذشته نقشه راه برای تحکیم باروری نظام انقلابی پویا، توانمند، پیشتاز در راستای دستیابی به تمدن اسلامی و بهبود جدی و مؤثر عملکرد ارکان نظام ارائه گردیده است. دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته در حوزه‌های امنیت، ثبات سیاسی کشور، علم و فناوری، ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی، خلق و تثبیت اراده ملی در کانون مدیریت کشور، ارتقاء بینش سیاسی به مسائل منطقه و نگاه به مسائل بین المللی، سنگین نمودن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و افزایش عیار معنویت و اخلاق و ایستادگی شکوهمند و ابهت آفرین در برابر قدرت‌های استکباری و امریکای جهانخوار تبیین شده است.
وزیر راه و شهرسازی از اقدامات این وزارتخانه برای آغاز سفرهای نوروزی خبر داد. محمد اسلامی در عین حال از مردم خواست در ایام پایانی سال و نوروز با رانندگی صحیح حوادث را کاهش دهند.
مقدمات رو فراهم کردیم، ستاد ها تشکیل شدن. سازمان راهداری ما هر جایی که هوا اجازه بده و سردی هوا مانع نشه، جایی رو که بایستی روکش بشه و ترمیم بشه، خط کشی ها، علائم، تجهیزات، اقلامی که به هوشمندسازی جاده مربوط میشه، کار مشترکی که با پلیس در دست اقدام هست و واحدهای امدادی. ما امیدواریم که مقدماتی که فراهم کردیم با یک اقدام مهمی که سهم مردمه و اون سهم 99 درصدیه اینه که درست رانندگی بکنن، ایام نوروز و سفر رو به کام خودشون و دیگران تلخ نکنن، درست رانندگی بکنن، انشالله ما سال بی حادثه‌ای رو پشت سر بگذاریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت با ذخیره مناسب گندم وارد سال 98 می شویم. یزدان سیف موجودی امسال گندم کشور را 16.5 میلیون تن اعلام کرد و افزود
در ابتدای سال 96 با قریب به 7 میلیون تن موجودی گندم وارد سال 97 شدیم و با 9.5 میلیون تن خریدی که انجام دادیم قریب به 16.5 میلیون تن ما موجودی گندممون در سال 97 بوده. با توجه به بالغ بر 10 میلیون تن مصرف سالانه که ما در سال 97 داریم، ما با موجودی بسیار قابل اتکای انشاءالله با لطف پروردگار وارد سال 98 خواهیم شد و هیچ نگرانی رو مردم عزیزمون نداشته باشه. نرسیدن آرد به یه مغازه یا تعدادی از مغازه‌ها باید به صورت موردی بررسی بشه، ببینیم به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ اینکه مثلا ممکنه کارخانه آردی در یک ساعتی با قطع برقی با نقصانی مواجه شده باشه، اینا به لحاظ فنی قابل توجیه هست و میشه بررسی کرد.
جوانان سیستان و بلوچستانی نسل جدید توربین‌های بادی را طراحی کردند. پژوهشگران جوان با بکارگیری دانش خود توانستند انرژی حاصل از حرکت خودروها در جاده‌ها را برای تولید برق به کار بگیرند.
حرکت دیگر برای پیوند دانشگاه و صنعت.
علم روز دنیا در حوزه انرژی های نو هست، در حوزه انرژی های تجدید پذیر هست.
این جوانان دانش تئوری خود را به میدان عمل آوردند.
توربین های بادی با توجه به منطقه‌ای که قرار نصب بشه، چه توی استان خودمون، چه داخل کشور و چه خارج کشور، متغیره. ما انواع و اقسام توربین های بادی رو تولید میکنیم.
بهترین درس ها را در دانشگاه های این استان فرا گرفتند تا بتوانند به روزترین توربین ها را با هر نوع شرایط اقلیمی تولید کنند.
نسل جدید توربین های بادی ساوانیوس هستش که فکر کنم تا الان فقط کشور ترکیه تونسته از این نمونه بسازه. اصلی ترین محل نصب این توربین کنار اتوبان هاست که میتونه از باد تولید شده توسط خودروهایی که بالای 100 کیلومتر سرعتشونه انرژی تولید کنه.
در حال حاضر برای کشور امارات سفارش داده شده و تهیه شده برای تأمین برق تابلوهای تبلیغاتی در این کشور.
اینکه جوانان ما با وجود همه تحریم‌ها پا به عرصه‌های تولید خودکفایی می‌گذارند، یعنی اینکه راه انقلاب راه نشاط و پویایی است. مریم عربی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
تأکید دوباره آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به تعهداتش. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بین المللی در وین همزمان با انتشار 14 گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی اجرای برجام، آن را دلیلی محکم برای اثبات پایبندی ایران به تعهداتش عنوان کرد و گفت در این گزارش همانند 13 گزارش قبلی مدیر کل تصریح شده است که از روز اجرای برجام آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است. کاظم غریب‌آبادی افزود علی‌رغم تلاش‌های فراوان برخی بدخواهان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای منحرف کردن توجه آژانس و جامعه بین‌المللی، همکاری‌های بین ایران و آژانس در مسیری سازنده قرار دارد و این گزارش بار دیگر تصریح می‌کند که آژانس دسترسی‌های لازم را داشته است. نماینده دائم کشورمان با تأکید بر این که ایران رفتار مسئولانه ای را اتخاذ کرده و تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است تصریح کرد همان گونه که مکررن اعلام شده اجرای کامل و صادقانه تعهدات تمامی طرفها یک مبنای اساسی برای تداوم برجام است و چنانچه خواهان تداوم توافق هسته‌ای هستیم اعضای باقی مانده این توافق باید بهره‌مندی ایران از منافع برجام را با اتخاذ اقدامات عملی مناسب تضمین کنند.
وزیر امور خارجه گفت سازوکار مالی جدید اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس فقط پیش شرطی برای اجرای وعده های داده شده است. محمد جواد ظریف در مصاحبه ای با روزنامه سوئیسی باسلرت سایتونگ افزود وقتی آمریکا از توافق اتمی با ایران خارج شد دیگر کشورهای برجامی یک سری تعهدات دادند که شامل 12 نکته بود. مکانیسم مالی جدید اتحادیه اروپا شامل این تعهدات نمی شود بلکه تنها پیش شرطی برای اجرای وعده های داده شده است. وزیر خارجه همچنین ادامه حضور ایران در برجام را مشروط به اراده و خواست مردم دانست و افزود ما نمی توانیم برخلاف خواست ملت عمل کنیم. وزیر امور خارجه همچنین با انتقاد از رفتار اروپایی ها در مقابل آمریکا گفت جامعه بین المللی باید در این باره تصمیم بگیرد که آیا این به نفع آنهاست که اجازه دهند آمریکا به روند دیکته کردن های غیر قانونی خود ادامه دهد. آقای ظریف همچنین در پاسخ به سؤالی درباره احتمال قطع کامل صادرات نفت ایران هم گفت صادرات نفت ما همچنان وجود دارد و البته اگر زمانی تمام مشتریان ما تصمیم بگیرند که در برابر فشارهای آمریکا سرخم کنند ما از ابزار دیگری استفاده می‌کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق اقدامات تقابلی این گروه علیه ایران را تمدید کرد. این گروه در نشست خود در پاریس فرانسه همچنین از ایران خواست اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. گروه FATF پس از خروج امریکا از برجام تا کنون چندین بار اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تعلیق کرده است. FATF یک سازمان بین دولتی است که اهداف اعلامی آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شده است. با این حال این گروه متهم به تأمین منافع و مصالح قدرت‌های بزرگ است.
ادامه تنش‌ها بر سر ورود کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه آمریکا به ونزوئلا. همزمان با اوجگیری این تنش‌ها، وزارت خارجه روسیه هشدار داد تحولات ونزوئلا به مرحله خطرناکی رسیده و آمریکا برای عبور از مرزهای ونزوئلا به بهانه کمک رسانی برنامه‌ریزی می‌کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت آمریکا طرحی برای ارسال سلاح و سربازان عملیات ویژه به نزدیکی ونزوئلا آماده کرده است. وی همچنین هشدار داد که قرار است روز شنبه طرح تحریک‌آمیز خطرناک و گسترده‌ای از سوی آمریکا اجرا شود تا زمینه مداخله این کشور در ونزوئلا را فراهم کند. چین هم اعلام کرد با ورود اجباری کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه آمریکا به ونزوئلا مخالف است و این اقدام ممکن است تنش در این کشور درگیر با بحران سیاسی را تشدید کند. در همین حال معاون وزیر خارجه ونزوئلا امکان کودتای مسلحانه در ونزوئلا را رد کرد و گفت اما خطر مداخلات خارجی این کشور را تهدید می‌کند. این در حالی است که کاروانی از مخالفان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا راهی مرز با کلمبیا شدند تا کمک‌های بشردوستانه آمریکا را به داخل این کشور انتقال دهند. در همین حال دولت قانونی ونزوئلا کمک‌های آمریکا را بهانه‌ای برای مداخله این کشور در امور داخلی این کشور اعلام کرد. دولت کاراکاس با اعلام بستن مرزهای ونزوئلا با برزیل از احتمال مسدود کردن مرزهای ونزوئلا با کلمبیا هم خبر داد. خبر دیگر از تحولات ونزوئلا اینکه برنی ساندرز سناتور دموکرات ایالت ورمونت آمریکا از به رسمیت شناختن خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا امتناع کرد. وی که یکی از رقبای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 به شمار می‌رود گفت آمریکا نباید مانند آنچه قبلا در آمریکای لاتین انجام داده است از مداخله و نیروی نظامی استفاده کند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از شهادت یوسف سعید حسین الدایه نوجوان 15 ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جریان 48مین راهپیمایی بازگشت خبر داد و اعلام کرد در جریان این راهپیمایی 41 فلسطینی نیز به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی زخمی شدند. هزاران شهروند فلسطینی ساکن نوار غزه بعد از نماز جمعه برای شرکت در 48مین راهپیمایی جمعه بازگشت به سمت مرزهای غزه رفتند. فلسطینی ها در شهر الخلیل در کرانه باختری هم در 25مین سالگرد کشتار در حرم حضرت ابراهیم علیه السلام در این شهر تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. شهروندان فلسطینی ساکن قدس اشغالی هم امروز توانستند مصلا و ساختمان باب الرحمه را که از سال 2003 میلادی به دست رژیم صهیونیستی بسته شده بود باز کنند.
15مین تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری شنبه در حالی برگزار می‌شود که تظاهرات کنندگان همچنان بر برکناری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اصرار دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از مردم فرانسه طرفدار این جنبش شده‌اند.
15مین حرکت اعتراضی جنبش ضد سرمایه‌داری فردا شنبه در پاریس و شهرهای مهم و برای اولین بار در مناطق مختلف فرانسه از جمله شهرهای کوچک، شهرک‌ها و روستاها برگزار می‌شود. جنبش ضد سرمایه‌داری اعلام کرده تا دستیابی به اهداف مورد نظر به این حرکت اعتراضی ادامه خواهد داد. از خواسته‌های مهم این جنبش کماکان استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور و پایان یافتن جمهوری پنجم فرانسه است. مردم معترض به سیاست‌های دولت فرانسه همچنین خواستار تحقق وعده‌های داده شده دولت در خصوص مسائل اقتصادی، افزایش مالیات برای ثروتمندان و طبقه مرفه جامعه و در نهایت پایان بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی است. همچنان بیش از نیمی از فرانسویان از اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری پشتیبانی می‌کنند.
ما به حمایت و پشتیبانی مردم نیازمندیم. اکثریت جلیقه‌های زرد طرفدار آرامش هستند. متاسفانه گروهکای در گروه ما نفوذ کرده که دست به خشونت و خرابکاری میزنند. ما هرگز خیابانها را ترک نخواهیم کرد.
96 روز از اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه میگذره.
هیچ یک از دو طرف، نه دولت و نه معترضان، حاضر به عقب نشینی نیستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. در ادامه هفته 19 همه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از جمعه پدیده در مشهد با 2 گل سپیدرود رشت را مغلوب کرد و با 38 امتیاز و 1 بازی بیشتر موقتاً جانشین پرسپولیس در پله دوم جدول شد. نساجی قائم شهر 2-0 فولاد را شکست داد و اولین باخت تیم خوزستانی را با افشین قطبی رقم زد. دو تیم استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 رضایت دادند و پیکان تهران در تبریز 1-0 ماشین سازی را شکست داد و بعد از مدت‌ها طعم برد را چشید. صحبت‌های حسین فرکی سرمربی پیکان و محمد رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی پس از بازی.
به نظر من گرفتن این 3 امتیاز کار خیلی مهمی بود که ما انجام دادیم، اما خود بازی 2 نیمه متفاوت داشت که نیمه اول خب ما در زمان خیلی خوبی به گل رسیدیم و بین نیمه هم توصیه‌های لازم و مواردی که پیشبینی میکردیم در نیمه دوم اتفاق خواهد افتاد رو به تیم انتقال دادیم و خوشبختانه به 3 امتیاز بازی دست پیدا کردیم. در نیمه دوم سعی کردیم 3 امتیاز بازیمون رو حفظ بکنیم،
نتونستیم به فوتبالمون شک بدیم. خب گلم متأسفانه رو ضربه ایستگاهی که بارها تو هفته گذشته به بچه‌ها صحبت کردیم بودیم، پیکان در واقع رای که میتونه به دروازه ما نزدیک بشه ضربات ایستگاهی کرنر و خطاست که متأسفانه رو همین قضیه تنبیه شدیم. نیمه دوم تغییراتی دادیم، تونستیم فشار بیاریم که متاسفانه مقدار بخت با ما یار نبود.
در همین چارچوب از ساعت 16 امروز نفت مسجد سلیمان از پرسپولیس تهران پذیرایی میکند و یک شنبه سایپا میزبان تراکتورسازی تبریز است. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان از امروز آغاز می‌شود و در روز نخست رقابت‌ها رضا خدری در وزن 55 کیلوگرم، محمد نوربخش و میثم دلخانی در 63، محمد رضا آقانیا در 72، جمال اسماعیلی در 82 و حسن آریای نژاد در 97 کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر واترپولو تیم‌های دانشگاه آزاد و سایپا به ترتیب با برتری برابر نفت و امیدی و رعد پدافند فینالیست شدند و از سه‌شنبه 7 اسفند دیدار نهایی را در استخر نهدی تهران برگزار خواهند کرد. در هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر هندبال تیم صدر نشین فولاد مبارکه اصفهان 18-15 مقابل مس کرمان پیروز شد. تیم رده دومی زاگرس اسلام آباد 34-31 سربداران سبزوار را مغلوب کرد. زوباهان اصفهان 25-19 نفت و گاز گچ ساران را از پیش رو برداشت و فراز بامده دشت 32-27 برابر میزبانش نجف آباد اصفهان به برتری رسید. در این هفته از رقابت‌ها تیم رده سومی نیروی زمینی کازرون استراحت داشت. و مرحله 8 نهایی لیگ برتر فوتبال اروپا قرعه کشی شد و تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند. بر اساس برنامه در دور رفت این رقابت‌ها که 16 اسفند برگزار می‌شود، زنیت روسیه که با درخشش سردار آزمون جواز صعود گرفته بود با ویارئال اسپانیا دیدار می‌کند و دینامو زاگرب کرواسی با صادق محرمی به مصاف بنفیکای پرتغال می‌رود. در دیگر بازی‌های این مرحله نیز چلسی با دینامو کیف اوکراین، آرسنال با رن فرانسه، آینتراخت فرانکفورت با اینتر، ناپولی با سالزبورگ اتریش، والنسیا با کراسنودار روسیه و سویا با اسلاوی پراگ جمهوری چک روبرو خواهند شد. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت و در دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور، همچنین شرق تنگه هرمز نیز بارش‌های پراکنده رخ میده. دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی در استان‌های مثل ایلام، لرستان، جنوب استان مرکزی، جنوب اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری، کوکلو و رحمت، شمال خوزستان و بخش‌هایی از فارس، بوشهر، جنوب یزد، بخشی از استان کرمان و هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های خفیف و پراکنده رخ میده. تهران هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت. گاهی وزش باد. حداکثر دما در تهران به 12 درجه بالای 0 خواهد رسید.
در پایان با آگاهی می‌رسانم امروز شنبه 4 اسفند 1397 هجری شمسی، 17 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 23 فوریه 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:43 دقیقه بامداد است. شنوندگان ارجمند داخل و خارج از کشور